هستند و عاشق اجرای قانون هستند، اینها باید در هر پست و مقامی هستند مطالبه گری بکنن برای تحقق قانون.
درست.
لذا بسیج اساتید در به نوبه خودش که من میخوام صحبت کنم در این راستا جبهه علمی فرهنگی انقلاب اسلامی رو سازماندهی کرد، یعنی در تمامی استانها و در تمامی شهرها جبهه علمی فرهنگی انقلاب اسلامی رو بر اساس تخصصهای دانشگاهی، یعنی ما گروه های علمی مسئله محور در رشته های مختلف دانشگاهی داریم،
بله،
که اینها میان و مسائل مهم شهر خودشون رو رصد میکنن، برایش بسته یه راه حل سیاستی رو تدوین میکنن و همچنین گروه های رصد که پایش میکنن که آقا چه این قانونی که باید اجرا بشه چرا اجرا نشده، چه مسئله ای هست. اینها میان در اون جبهه علمی فرهنگی از مسئولین مربوطه میخوان، این مسئولین جبهه انقلاب اسلامی، که آقا این قانون چرا شما اجرا نکردید، مشکلتون چیه، بگی ما به عنوان کمکچون بسیج کمک کننده هر چیزی که زمین مونده.
درست.
و الان چی مونده؟ قانونای فرهنگی زمین مونده، از جمله همین سند مهندسی فرهنگی. لذا اینها همه باید فعالانه بیان و از مسئولین که این قانون زمین گذاشتن بخوان آقا گیرتون چیه، مشکلتون چیه، ما چیکار کنیم، کمک بکنیم که این حل بشه. آتش به اختیار بودن رو ما در این قالب میدونیم که همه باید بیان و کاری بکنن که قوانین پیاده بشه. حالا در رابطه با سند مهندسی خدمتتون قبلا گفتم در سند مهندسی اهداف کلان فرهنگی که باید تحقق پیدا کنه رقم خورده، 10 مورد هستش که من خدمتتون میگم، شما ببینید چه اهداف والایی هستش که هر کی رو بدونه عاشق میشه که این رو اجرا بکنه. متاسفانه تبیین نشده، باز نشده،
بله،
که مردم به اصطلاح همه علاقه مند به اجراش بشن. یکی بحث فراگیر شدن انس و تمسک به قرآن کریم و حاکمیت قرآنه، همه مسلمون همه دوست دارن قرآن حاکم بشه. یک مطلب، عقلانیت اسلامی بر تلاش‌های نظری و عملی و تعالی هویت ملی، تقویت ایمان و عمل صالح، یکی از هدف هاست. نهادینه شدن ولایت مداری و انتظار مصلح تحقق آرمان های حضرت امام رحمت الله علیه مقام معظم رهبری، فرهنگ انقلابی و بسیج. سوم، تعمیق خودباوری ملی. چهارم، تعمیق فرهنگ عمل به احکام و فروع دین. پنجم، بحث خانواده، استحکام خانواده، توجه به خانواده که الان یه مقدار داره توجه بهش میشه. نهادینه شدن روحیه همگرایی،
بله،
کار جمعی، تعاون اجتماعی مبتنی بر نیکی و تقوا و ارتقا و الفت و اخوت اسلامی، امیدواری در جامعه، نشاط در جامعه، صداقت، نظم، انضباط، قانون پذیری که خیلی تاکید مؤکد روی این مسئله میشه. نهادینه شدن فرهنگ عقلانیت که آقا با احساسی شما چیز نکنید، هر چیزی رو روش فکر کنید، تأمل بکنید و اجرا بکنید. معنویت، تحقق معنویت، عدالت، شایسته محوری در نظام‌های مختلف قانونگذاری اجرایی قضایی،
بله،
چیزی که همه مردم واقعا این از فطرت مردم، یعنی این قوانینی که این اهداف کلان فرهنگی رو شورای عالی انقلاب فرهنگی گویا از فطرت همه مردم و فطرت پاک همه مردم استخراج کرده و این رو تبیین کرده، در این چارچوبه مطرح کرده. برخورداری از اخلاق و فرهنگ اسلامی کار، چقدر باید رو کار و کارگر، کار به همه مفاهیم، استادم کار میکنه، پزشکم کار میکنه، اینی که کسی که کار میکنه ارزشمند باشه در جامعه، این فرهنگ کار روش تبلیغ بشه، کارآفرین روش تبلیغ بشه، تولید ثروت حلال روش تبلیغ بشه، دستیابی به هنرمند متحد به ارزشهای اسلامی، نه هنر برای هنر، هنر برای خدمت به مردم، برای تعالی مردم.
درسته.
که معرفت افزا باشد، که بصیرت بخش باشد، که استکبار ستیز باشد. برخوردار در نظام تعلیم و تربیت کارآمد و متعالی به صورتی که ما دستیابی به جایگاه نخست امام فرمانروایی در منطقه و جهان اسلام رو در پیش روی داشته باشیم، دستیابی به جایگاه برتر در تولید و تامین نرم افزاری و سخت افزاری، نظام اطلاعات، ارتباطات و رسانه‌ای کارآمد، مشارکت موثر در مدیریت جریان منطقی و جهانی اطلاعات اصل اطلاعات، دستیابی به تصویر روشن و الهام بخش از فرهنگ اسلامی ایرانی و انقلابی.
خب اسخای می‌کنم جناب جهانگیر بزرگوار، مهمان تلفنی داریم. من فکر کردم که این ده بندی که می‌فرمایید رو به اختصار بیان می‌کنید. من اجازه می‌خوام با از اسخایی میان کلام شما وارد بشم. جناب دکتر مسلم معین، مسئول فضای مجازی سازمان بسیج، عرض سلام و وقت بخیر دارم. خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام آقای خرمی، منم خدمت شما مهمان برنامه‌تون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم خدمتتون هستم.
ممنون و متشکرم. یه تمنا هم دارم، اگر امکان داره کمی بلندتر صحبت کنید. منت گذاشتید بر من. ما مبحث آتش به اختیاری در حوزه مهندسی فرهنگی رو به بحث گذاشتیم. در خدمت دو عزیز عالی مقام هم هستیم، آقایان دکتر جهانگیر و پور جباری. خب مسئله فضای مجازی هم طبق فرمایشات مقام معظم رهبری به یکی از اصلی ترین مباحث حداقل چند سال اخیر، اگه با نگاهی کارشناسی بخوام بگم، حداقل استیلای اون رو ته یک دهه اخیر داریم به وضوح لمس میکنیم. شما در قامت یک فرد حقوقی به عنوان مسئول فضای مجازی سازمان بسیج، اگر بخواید حوزه آتش به اختیاری و مسئله مهندسی فرهنگی رو در این عرصه تبیین بفرمایید، به چه نکته و نکاتی اشاره میفرمایید؟ چه اقداماتی تاکنون صورت گرفته؟
خواهش می‌کنم. سوالتون خیلی گسترده است و پاسخش هم وجوه مختلفی داره، اما
من تمنام اینه به اصلی ترین و کلانترینش اشاره بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که من یه اصلاحی روی موضوع برنامه شما عرض کنم. این مقوله آتش به اختیاری یک به خودی خودش لزوماً یک ارزش نیست در حوزه فرهنگی. شما اگر به کلام حضرت آقا مراجعه بفرمایید، آتش به اختیاری رو زمانی مطرح می‌کنن که در واقع یک پیشوندی داره. می‌فرمایند اگر قرارگاه‌های فرهنگی کشور دچار اختلال بودند، شما آتش به اختیار.
بله، قطع ارتباط قرارگاه با صف در واقع نکته‌ای بود که جناب دکتر پور جباری هم بهش اشاره فرمودن، حالا شما هم به زعم و نکته‌ای دیگر. سپاسگزارم از لطفتون. فقط برای اینکه بحث به تکرار نشینه عرض کردم که این نکته عنوان شده.
منظورم این است که به هر حال ما این سلب مسئولیت نمی‌کنه از قرارگاه‌های فرهنگی کشور که بخوان سیاست گذاری بکنن و مدیریت.
بله،
البته
بله.
این قرارگاهی مدیریت کردن و تشکیلاتی مدیریت کردن حوزه فرهنگ که توی تمام دنیا هم هست، برخلاف اینه که میگن غرب فرهنگ رو رها کرده مدیریت نمیکنه و آزاده، اینطور نیست. همه جای دنیا این بحث مقوله فرهنگ سخت ترین و مهندسی ترین مدیریت ها رو روی خودش
تحقیقا
در کشور و در ایران ما یک فرهنگی داریم به اسم در واقع مردم پایه بودن انقلاب اسلامی. اساسا تمام شؤون در انقلاب اسلامی مردم پایه است و در حوزه فرهنگ هم باید همین اتفاق بیفته، در این که اون قرارگاه ها در واقع به وظیفه خودشون عمل میکنن. یکی از اون شؤون مدیریت فرهنگی به کمک مردم بحث فضای مجازی است. ماجرای فضای مجازی در کشور ما به واسطه این که خب متاسفانه کوتاهی هایی در سالهای گذشته اتفاق افتاده، در حوزه این که ما زیر ساخت فضای مجازی که وابستگی های غیر قابل پذیرشی رو داریم، حضور مردم و نقش آفرینی مردم در این عرصه بسیار ضروری تر از گذشته است. یعنی با توجه به این که اساسا ما یک، یعنی اینجا دقیقا همون جایی که قرارگاه های مرکزی ما دچار اختلال هستن و ما نیاز داریم که از ظرفیت مردم استفاده بکنیم. در بسیج، در سازمان بسیج، به واسطه این که بزرگترین مجموعه و بزرگترین نهاد در واقع مردمی دنیا هست، در حوزه فضای مجازی هم راهبرد ما همینه. یعنی نشاطرینی مردم در این عرصه در شؤون مختلف. یکی از این حوزه ها در واقع تولید محتوای مبتنی بر ارزش های ایرانی و اسلامی است توسط خود مردم و با بکارگیری خود مردم در قالب به هر حال سازماندهی هایی که اتفاق میفته. امروز که بنده دارم با شما صحبت میکنم، یکی از مهمترین خلأهای در واقع مدیریت فضای مجازی کشور تلاش داره میشه که با نقش آفرینی مردم در مباحث مختلف در واقع بروز نمود پیدا بکنه و حل بشه. شما میبینید توی دو سه سال گذشته ما هر اتفاقی که در کشور میفته و نیاز داریم که در واقع فضای مجازی کمک بکنه به آرامش روحی، هدایت در واقع اجتماعی کشور، حجمه های مختلفی رو به واسطه همون وابستگی های ساختاری که در فضای مجازی هست در مسیر عملیات روانی روی مردم و برای برهم زدن آرامش مردم ملاحظه میشه، چه در حوزه های سیاسی و امنیتی مثل همین ماجراهای خدمت شما عرض کنم بنزین و اقتصادی و اینها که میبینید به مسائل امنیتی کشیده میشه، چه در مسائل در واقع حتی سلامت جسمی و روانی مردم مثل این ماجراهای کرونا و واکسیناسیون و فضاهایی که وجود داره. یه روز در واقع فضاسازی سنگین برای این که آقا جون مثلا چرا واکسن وارد کشور نمیشه، حالا که وارد شده میگن چرا واکسن باید بزنیم، اینها مضر است، یا هر مسئله دیگری. به هر حال اینها رو فضای مجازی به وجود میاره. وقتی که مردم وارد صحنه بشن و در واقع با ارتقاء سواد فرهنگی و رسانه‌ای خود مردم یک جبهه میلیونی، اینها که دارم عرض میکنم در جواب کلام حضرت آقا هست، آقا میفرماید یک جبهه میلیونی از انسانهای کنشگر برای در واقع آماده برای ضربه متقابل به دشمن در امور تبلیغاتی و فضای مجازی در حوزه فرهنگی فضای مجازی ساماندهی بکنه.
درست.
با ارتقاء سواد رسانه‌ای و فرهنگی مردم باید شکل بگیره و بسیش این حوزه ورود کرده. الان یک نهضت آموزش سواد رسانه‌ای و فضای مجازی توسط بسیج در محله به محله، پایگاه به پایگاه، مساجد مختلف کشور، شهرهای مختلف کشور توسط بسیج اتفاق افتاده. برای اینکه آقای خرمی اگر بنده و شما که تا حالا همدیگر رو ندیدیم، همدیگر رو هم نمیشناسیم،
بله،
شبکه در واقع سازماندهی شده هم با هم نبودیم، اما اگر در مورد مسائل مختلف حوزه فضای مجازی و عملیات روانی و در واقع حجمهای فرهنگی که تو این حوزه میشه مثل همدیگه فکر بکنیم، یعنی اگر موضوعی اتفاق میفته در کشور، اون چی که شما بهش فکر میکنید، اون چی که شما در واقع تشخیص میدید، اون چی که شما تحلیل میکنید و بعد نهایتا اون چی که براش تجویز میکنید، میگید آقا این اتفاقی که داره میفته و این عملیات روانی که داره روی کشور در فضای مجازی شکل میگیره دلیلش اینه، ریشش اینه، در واقع کاری که داره روش مدیریت میشه اینه و تجویز و راهکارش هم اینه و بنده هم که شما رو نمیشناسم مثل شما فکر میکنم با توجه به اینکه یک سواد رسانه‌ای و یک تحلیل و یک فضا داریم، عملا این جبهه میلیونی از انسان‌هایی که می‌فهمن، تشخیص میدن، تحلیل میکنن و تجویز میکنن شکل میگیره و اون خلأهای ساختاری برای ما در واقع برطرف میشه. این یکی از اصلی ترین راهبردهایی است که بسیج برای ارتقاء حوزه فرهنگ در فضای مجازی در دستور کار قرار داده. مجموعه های مختلف هم در واقع در قرارگاه هایی که توی بسیج برای این حوزه سازماندهی شده شرکت میکنن و حضور دارن و شما تفاوت رو نسبت به سالهای گذشته در صورتی که قیاس بکنید فضای مردم رو حقیقتا متوجه خواهید بود. یعنی ما یه زمانی، من خاطرم مثلا کلامم هم طولانی میشه اما این مثال رو بزنم شاید برای مردم جذاب باشه، یه زمانی مثلا یکی از اتفاقات اجتماعی مهمی که در واقع اتفاق افتاد بحث زلزله‌ای بود که ما توی سرپل زهاب داشتیم اگر خاطرتون باشه، مسائل مختلفی رو به خودش درگیر کرد، کمک به هم نوع، مسائل در واقع فرهنگی اجتماعی و سیاسی که توی فرهنگی رقم زد. خب شما مراجعه بکنید به در واقع تلاطمی که تو فضای روحی روانی مردم اونجا شکل گرفت و شایعات و بازار داغ اتفاقاتی که اونجا افتاد، اختلافاتی که اونجا قصد داشتن بین مجموعه ها و نهادهای مختلف به وجود میارن، فضای اصخایی میکنم اگر حالا ممکنه به برخی هم بر بخوره، فضای سلبریتی زدهی که توی اون ماجرای سرپل زهاب بود، بحث بیعتمادی مردم به مجموعه های خدماتی فرهنگی که شکل گرفت و مقایسه بکنید با مثلا فضایی که توی اون سیل سراسری که توی کشور اتفاق افتاد از شمال جنوب شرق و اون همفضایی مردمی که برای حضور گروه های جهادی
درسته کامل
فضای مختلف شکل گرفت، اینا فضاش کاملا ملموسه، یک تلاطم و یک آرامشی که به همفضایی در واقع یک انسجام فرهنگی و اجتماعی بین مردم منجر شد. اینا ناشی از ارتقاء فهم و سواد رسانه‌ای مردم، سواد فرهنگی مردم تو حوزه‌های مختلف هست که بالاخره نشأت گرفته از خدمات و اقداماتی است که مجموعه‌های مختلف
بله
انجام ده. این موضوع آقای خرمی به یک نهضت تولید محتوا هم ختم خواهد شد. شما الان می‌بینید ما در فضای مجازی یکی از مشکلاتمون کمبود محتوا است.
بله.
منابع غنی فرهنگی ما رو تبدیل به محتواها و فرآورده‌های حوزه فضای مجازی بکنه و در اختیار مردم قرار بده. وقتی که مردم تحلیل و تجویزشون از مسائل درست باشه، با توجه به زیست مجازی که همونطوری که زیست حقیقی دارن در فضای مجازی هم دارن زیست میکنن، به صورت خودکار محتواهایی رو از خودشون بروز میدن و تولید میکنن و منتشر میکنن که منطبق هست با در واقع حرکت جامعه به سمت انسجام و حرکت جامعه به سمت یک فهم مشترک از مسائلی که اطراف در واقع فرهنگ عمومی جامعه رو ارتقا میده. این یک نهضت تولید محتوا هم پشت سر این نهضت
درسته کاملا همین گونه. من عذرخواهی میکنم جناب معین که فرمایش شما رو قطع میکنم چون مدت زمان برنامه ما رو به اتمام هستش. فقط این نکته رو عرض میکنم برای دوستان عزیز شنونده، اگر قطعا برنامه رو شنیدن، ما یک برنامه به شکل اختصاصی با محوریت تولید محتوا و رسالت بسیج در فضای مجازی در قالب گفتگوی فرهنگی همین هفته به مناسبت هفته گرامی داشته بسیج هم بهش پرداختیم، ولی نکات بسیار نغز و ارزشمندی هم جناب آقای دکتر معین فرمودند و عذرخواهم که نمیتوانیم بیش از این از محضر شما استفاده کنیم. بسیار هم سپاسگزارم از همراهی و همدلیتون. مانا باشید، به مهر خدا نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با جناب دکتر مسلم معین، مسئول فضای مجازی سازمان بسیج کشور. خب جناب پورجباری عزیز، ما حد اکثر 5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، 4 دقیقه در اختیار شما. فقط نکته که پیش اشاره کردی در کنار حالا حتی قادر قابلیت فرمان پذیری صدور فرمانی به نام آتش به اختیاری، به این نکته اشاره کرد اگر افراد آموزش دیده نباشند و تخصص نداشته باشند، شاید نتوانیم آنگونه که شایسته است از این مفهوم برداشت اصلی رو حاصل بکنیم. سوال من این است که اگر که چنین افرادی با وجود عدم آموزش و نداشتن تخصص، بدون اینکه فیلتری بخواد برای اونها قائل بشین، وارد این مسئله آتش به اختیاری بشن، بیشتر باعث تشتت و برهم خوردن شرایط نمی‌شود.
بله همینطوره. من بخوام اینکه تکمیل بکنم، ببینید من آتش به اختیاری از زاویه ساختار حکمرانی گفتم.
بله.
که فذات این مسئله ناظر به شرط استراره که پیش میاد، اما اگر ناظر به جریان و حرکت اجتماعی و فضای جامعه بخوایم در نظر بگیریم، آتش به اختیاری به یک معنا یعنی حرکت خودجوش اصلا ذات حرکت انقلاب اسلامیه.
درسته.
یعنی ما اگر از زاویه نگاه حکمرانی و از فضای مهندسی فرهنگی کشور بخوایم نگاه بکنیم، امر به یک معنا مضمون و ناظر به شرایط اضطرار و بحرانه، اما اگر ناظر به شرایط و ناظر به بخش‌های مردم نهاد بخوایم نگاه بکنیم، اصلا ذات انقلاب اسلامیه که مردم کارهای خودجوش، اصلا جنس حرکت‌های هنری فرهنگی همین برآمده از ذوق و سلیقه تحقیق انسانیه.
بله.
و این مسئله اصلا خود به خود فذاته باید اتفاق بیفته. ببینید اصلا ما تعریفی که از بسیج به معنای حالا بزرگترین سازمان مردمی داریم، عرض می‌کنم که تار و پود کشور تو همه بخش‌ها ما این تفکر رو داریم و این حرکت رو داریم، وقتی از آقا تعبیر میکنن میگن احساس مسئولیت اما با بصیرت. یعنی کسی که احساس مسئولیت داره، دغدغه داره، ممکن اونم احساس آتش به اختیاری کنه بیاد.
درست.
اما اگر
درست.
بصیرت به معنای تخصص، به معنای شناخت محیط، به معنای شرایط محیط رو نتونه درست درک بکنه، ممکنه توی شرایط اتفاقا منجر به یک کنشگری نامناسب برای چه فعالیت فرهنگی چه فعالیت سیاسی بشه و خود به خود اونجا موثر نشه. بر همین قیدی رو رهبری به کار بردن از تعریف بسیج، اون بصیرت داشتن، یعنی بتونه زمین و زمانه رو به موقع بشناسه و طبق اون عمل بکنه. شما ببینید تو همین مسئله کرونا ما یه مسئله بسیار مهم فرهنگی که شاید سالها دنبالش بودیم که بتونیم فرهنگ مواسات و انفاق رو تو مردم گسترش بدیم، شما دیدید تو حرکت کمک مؤمنانه که بسیج هم پیشانش
بله.
بود، این فرهنگ واقعا جا افتاده. یعنی الان هم اگر بنگاه‌های خیریه و بخش‌های دیگه هم تو حوادث و اینها نیان، مردم خودجوش وارد صحنه میشن.
درست.
مثلا سیل به وجود میاد، حوادث و بلایای طبیعی به وجود میاد، مردم دیگه یاد گرفتن که آقا ما باید بیایم کمک بکنیم به هم نوع خودمون. این مدل تو هیچ جای دنیا نیست. یعنی دنیا تلاش کرد بتونه با تولید شبکه‌های مردمی مثل ان جی او ها، نان گورنمنت ها، بدنه‌های مردمی بتونه مشکلات حکمرانی خودشو حل بکنه، ولی ما می‌بینیم تو انقلاب اسلامی یه الگوی مدل حکمرانی شکل گرفت به عنوان بسیج که خودش رو تو این شرایط به عنوان اون نقش‌آفرین میاره تو صحنه و ظرفیت مردم برای حل مشکلات میاره به میدان. میتونه بلایای طبیعی باشه،
بله.
سیل باشه، زلزله باشه، و اینو ما تو سال‌های مختلف تجربه کردیم. پس بنابراین مفهوم آتش به اختیاری فذاته اگه بخوام از زاویه غیر حاکمیتی بهش نگاه بکنیم، به عنوان یک بخشی از اصلا ویژگی انقلاب اسلامیه که اصلا بعد خودجوش تو هر جایی، هر جایی که احساس کسی وظیفه میکنه اونجا رو مرکز عالم خودش بدونه، بخواد کار کنه، تولید بکنه و بخواد نقش آفرینی فرهنگ هنری داشته باشه. شاید هم به همین خاطر حالا ما تو همین مجموعه فرهنگی بسیج مراکز آفرینش هنری رو تو همه جای نقاط کشور استان رو به وجود آوردیم که این ظرفیت‌های مردم، استعدادها بیاد، بتونه اونجا بتونه استعدادها شکوفا بشه و تولیدات خودجوش مردمی داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم از هر دو عزیز عالی مقام جناب دکتر کیامرث جهانگیر، استاد محترم دانشگاه تهران، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج اساتید کشور، جناب دکتر پژمان پور جباری، کارشناس فرهنگی بسیج و مدیر محترم مرکز مطالعات فرهنگ هنری سازمان بسیج کشور. بابت ضیق وقت، اگر فصلی از فرمایش هر دو عزیز باقی مونده، من تمام قد عذرخواهی میکنم و شما دوستان عزیز که تا این لحظه با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی همراه بودید هم بسیار سپاسگزارم. امید که همواره تنتون سالم و لبتون خندون باشه. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یای
هفته بسیج بزرگداشت جانفشانی هایی است که برای سربلندی این سرزمین صورت گرفته است و امروز بسیج با برخورداری از ظرفیت ها و توانایی های بزرگ و شخصیت های نجیب، نخبه و برجسته در حوزه های مختلف توانسته است از آزمون های سخت صداقت و کارآمدی سربلند بیرون آمده و مایه عزت و عظمت کشور و ثبات و ابهت نظام اسلامی گردد.
کجی نمیدیم برا رسیدن به این استواری، رنج و عذاب از ته دل کشیدیم، جوانامون گذشتن از خونشون، پر کشیدن تا اوج این آسمون، اسم بسیج و زنده کردن، ولی از خودشون مون دو تیکه استخون، از خودشون مون دو تیکه استخون. لشکر مخلص خدا بسیجی، کوه صلابت و صفا شهادت شده، مسیر مستحکم هر بسیجی، که دشمنا رو بکشیم خاک و خون. جلوه ایمان و غرور و غیرت، بسیج اسلام شده با صلابت، راهی که میریم پای استوانی، اسوه هر بسیجی شده همت، اسوه هر بسیجی شده همت. لشکر مخلص خدا بسیجی، کوه صلابت و صفا بسیجی، ورودی راه شهادت شده،
بسیج در همه محله های کشور راهبرد و تاکتیک آماده داشته باشد در مقابل حوادث گوناگون، تاکتیک ها و راهبرد های آماده داشته باشد، هم در زمینه های دفاع سخت و نیمه سخت، هم در زمینه های گوناگون دیگر. غافلگیر نشید، سعی کنید در هیچ قضیه غافلگیر نشید. تجربه کمیته ها در سال 60 تجربه خوبی است، از اون تجربه استفاده بشه. کمیته های انقلاب اسلامی در سال 60 توی محلات مختلف در جاهای مختلف همه جا حضور داشتن، همیشه هم حضور داشتن. هر حادثه ای که در اون منطقه رخ میداد، انسان اول چشمش میافتاد به برادران کمیته. البته اونا تازه کار بودن، آگاهی های امروز شما رو، توانایی های امروز شما رو اصلا نداشتن، اما حضور داشتن، حضور دائمی. این حضور دائمی خیلی مهمه.
اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی تنین انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گردید.
بسیج نغمه وحدت، سومین همایش ملی نغمه سرایان اهل سنت کل کشور، به مناسبت هفته بسیج و روز ملی گرگان. زمان دوم و سوم آذر ماه 1400، مکان استان گلستان شهرستان گرگان، سازمان بسیج مداحان و هیئات مذهبی کشور.
دوستان عزیز، اگه شنیدن برنامه‌ای رو از شبکه رادیویی گفتگو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها، گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها رو ببینید. به آرشیو اون برنامه میتونید دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه‌ها به اشتراک بگذارید. همراه هستید با بخش دوم شبکه رادیویی گفتگو. ما تا ساعت 22 در بخش دوم در کنار شما عزیزان خواهیم بود.